ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب شنبه است، 3 آذر سال 1403 خورشیدی برابر با 23 نوامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در شبی هستیم که اسرائیل با موشک‌های سنگرشکن به بیروت پایتخت لبنان حمله کرد. همچنان مسئله حکم شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی موضوعی داغ هست و بله، همین خبرهای بسیار مهمی هستش که به اونها میپردازیم. اما پیش از هر چیز بپردازیم به خبرها با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. رسانه ها در ایران از افزایش 38% تعرفه برق برای تمامی مشترکان خبر میدهند. بنابراین گزارش ها، این اقدام در پی اظهارات وزیر نیرو در ابتدای آبان ماه رخ داده که اعلام کرده بود بر اساس قانون دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند. مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر، نیز گفته است که ساختار تعرفه گذاری به گونه ای طراحی شده که بیشترین یارانه را مشترکانی دریافت می‌کنند که در محدوده الگوی مصرف 200 کیلووات ساعت در ماه قرار بگیرند. ناترازی برق در ایران باعث شده تا دولت پزشکیان قطع سراسری برق و افزایش تعرفه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. خبرگزاری لبنان از حمله سنگین هوایی اسرائیل به مرکز بیروت در بامداد شنبه خبر داد. حمله ای ظاهراً با موشک‌های سنگرشکن که یک ساختمان 8 طبقه را ویران کرده و تا لحظه گزارش دست کم 11 کشته بر جا گذاشته است. خبرگزاری رسمی لبنان تعداد موشک‌ها را 6 فروند گزارش کرده و نوشته است که در این حمله یک ساختمان مسکونی 8 طبقه در مرکز بیروت هدف قرار گرفته است. این ساختمان مسکونی به طور کامل تخریب شده و شماری از ساختمان‌های اطراف آن نیز آسیب دیدند. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که هدف احتمالی این حمله چه فرد یا افرادی بودند، هرچند برخی رسانه‌های اسرائیل از هدفمند بودن حمله خبر دادند. نرخ دلار آمریکا در ایران روز شنبه از 70,000 تومان گذشت. در بازار ارز ایران در صبح شنبه هر یورو با نرخ بیش از 73,000 تومان و پوند انگلیس بیش از 87,000 تومان مبادله شد. جهش دوباره بهای ارزهای خارجی از جمله دلار در ایران در اولین روز کاری پس از صدور قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. تحولات اخیر خاورمیانه به ویژه حمله‌های متقابل سپاه پاسداران و اسرائیل و حضور دوباره دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا بار دیگر بازار ارزهای خارجی را در ایران متلاطم کرده است. پس از جنجالی شدن توهین فرماندار بندرعنزلی به رسانه‌ها، استاندار گیلان از عزل او از این مقام خبر داد. به گفته هادی حق‌شناس، استاندار گیلان هیچ مسئول و مقام دولتی حق توهین و استفاده از الفاظ ناشایست در مورد اصحاب رسانه به عنوان نماد افکار عمومی را ندارد. محمد پور خوش سعادت، فرماندار عزل شده بندرعنزلی، اواخر هفته گذشته در جلسه‌ای درباره بررسی وضعیت طالب انزلی گفته بود رسانه‌ها به جای اینکه مطالبه ملی داشته باشند فقط بلدند استاندار، فرماندار و مدیران محلی را گاز بگیرند. در همین حال سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات میگوید در ماه نخست آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان فشارها بر روزنامه‌نگاران در ایران تداوم یافته و احکام قضایی بیشتری علیه آنها صادر شده است. و ولادیمیر پوتین میگوید که روسیه باز هم از موشک جدید بالستیک میانبرد خود در شرایط جنگی استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه جمعه یک روز پس از حمله موشکی روسیه به اوکراین مدعی شد که این موشک میانبرد قابل رهگیری نیست و هیچ کشوری هم مشابه آن را ندارد. ولادیمیر پوتین در دیدار با کارشناسان و مقام‌های نظامی روسیه همچنین خواستار آغاز تولید انبوه موشک جدید شد. روسیه نام این موشک را که پنجشنبه در حمله هوایی به شرق اوکراین استفاده شد اورشنیک اعلام کرده است. ایالات متحده میگوید که موشک جدید روسیه بر اساس موشک بالستیک قاره پیمای RS-24 در دوران شوروی صرفاً ارتقا یافته و چندان جدید نیست. با این حال ولادیمیر پوتین در این باره گفته است که اورشنیک یک موشک جدید است و ارتقا یافته تسلیحات قبلی دوران شوروی نیست.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، انفجارهای پرقدرت بامداد شنبه مرکز بیروت پایتخت لبنان رو به لرزه درآورد. منابع رسمی اعلام کردند که این انفجارها حاصل شلیک دست کم 4 موشک اسرائیلی بوده که حداقل 11 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
دست کم 4 انفجار پرقدرت ساعت 4 بامداد به وقت محلی محله بستا در مرکز بیروت پایتخت لبنان را به لرزه درآورد. وزارت بهداشت لبنان در ساعات اولیه از مرگ 4 تن و زخمی شدن 23 تن خبر داد. اما بنابر آخرین آمار رویترز و آسوشیتد پرس دست کم 11 تن بر اثر حمله جنگنده‌های اسرائیلی به این منطقه پرجمعیت کشته شده و 10 تن زخمی شدند. در انفجارهای بامداد شنبه یک ساختمان 8 طبقه به کلی ویران شد و 5 ساختمان دیگر در مجاورت آن آسیب شدید دید. دفاع مدنی لبنان اعلام کرد نیروهای امداد همچنان در حال حفاری در میان آوار و به دنبال بازماندگان هستند. از این رو شمار کشته شدگان به احتمال قوی بیشتر هم خواهد شد. حمله بامداد شنبه 4مین حمله از این دست به پایتخت لبنان در کمتر از یک هفته گذشته بود است. این حملات یک روز پس از بمباران شدید زاهیه در حومه جنوبی بیروت صورت گرفت که اسرائیل اعلام کرده محل استقرار انبارهای تسلیحات حزب الله بوده است. ارتش اسرائیل قبل از حملات در مرکز بیروت هشداری برای تخلیه ساکنان آن صادر نکرد و در مورد آن حملات هم تاکنون اظهار نظری نکرده است. افیخای ادرایی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از ساکنان حومه جنوبی بیروت خواسته است تا ساختمان‌های حزب الله که قرار است مورد حمله قرار بگیرند دور شوند. در نقشه ضمیمه این پیام ساختمان‌هایی در نزدیکی دانشگاه بیروت مشخص شده و گفته شده که به زودی هدف حمله قرار خواهند گرفت. در همین حال درگیری‌های زمینی شدید بین ارتش اسرائیل و نیروهای حزب الله در جنوب لبنان ادامه دارد و بنابر اعلام ارتش اسرائیل نیروهای این کشور موفق شدند در داخل لبنان پیشروی کنند. گروه حزب الله از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. به گفته وزارت بهداشت لبنان از آغاز جنگ بیش از 3500 تن در لبنان کشته و بیش از 15000 تن زخمی شدند. بنابر اعلام اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل حدود 900 هزار نفر یعنی بیش از 1/5 جمعیت لبنان بر اثر جنگ آواره شدند. تلفات اسرائیل در همین مدت حدود 90 نظامی در نبردهای داخل لبنان و نزدیک به 50 غیر نظامی بوده که بر اثر پرتاب موشک و حمله پهپادها به شمال اسرائیل کشته شدند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما صدور حکم جلب نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین‌المللی با موجی از محکومیت و واکنش‌های منفی در ایالات متحده روبرو شده. در همین حال کانادا و برخی کشورهای اروپایی این احکام صادر شده را لازم الاجرا دانستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مژگان نوی رئیس هیئت مدیره نهاد مدافع حقوق بشر بتسلیم در اسرائیل داشتم، ابتدا از برخورد مردم اسرائیل با این موضوع پرسیدم. مژگان نوی:
برای این جامعه الان خیلی سخته. دقیقا همون چیزی است که میتونستین تصور بکنید، یعنی تماما حتی اپوزیسیون دست چپی هم به صورت شدید زده این قرار صحبت کرده، اینو نسبت میدن به انتیسمیتیزم و همون چیزهای عادی که ما عادت کردیم دیگه. هر وقت یک انتقادی از اسرائیل میشه به تل مؤسسه حقوق بشر که من عضوش هستم، ما به صورت خیلی واضح گفتیم که این بسیار عاقلانه است، یعنی جرمای ضد بشر که در غزه صورت میگیره یه چیز واضحیه که هر کس با چشمای باز به غزه نگاه میکنه میتونه به صورت خیلی واضح ببینه. ما از این قرار شگفت زده نشده بودیم، یعنی این ما از اول جنگ جرمهای جنگ و جرمهای ضد بشریت رو که در غزه ارتش اسرائیل میکنه تعقیب میکنیم و رپورت میکنیم. این روز سختیه برای هر اسرائیلی، ولی خود قرار توقعش رو داشتیم.
واکنش جامعه اسرائیل به این نکته چطور بوده؟
جامعه اسرائیل از اول جنگ و حتی قبل از این جنگ عادت کرده که هر انتقادی را که از اسرائیل یا از رؤسای دولت تا سربازا میکنن فوراً به اسم آنتی‌سمیتیسم باطلش میکنن این انتقادو، و اینم دقیقاً چیزیه که اتفاق افتاده. الان حتی رؤسای اپوزیسیون اسرائیل، مثلا بنی گانت یا یائیر لپید، حتی یائیر گولان که رئیس بزرگترین حزب چپی یهودی اسرائیل است، به صورت خیلی شدید انتقاد کرده از این قرار. و من فکر میکنم که به خاطر اینکه به یک صورتی تا این قرار واقعا یک حکم، یک محکومیت زده تمام جامعه اسرائیلیه، به خاطر اینکه تقریبا تمام جامعه اسرائیل از این جنگ و از تمام جنایت هایی که در خلال جنگ برقرار شده حمایت کامل میکنن از اول جنگ تا به حال. اینو که این که الان دادگاه های یک آینه روبروی جامعه اسرائیل گذاشته، چیزی که برای این جامعه الان خیلی سخته.
این نکته که دیوان لاهه غیر از آقای نتانیاهو و آقای گالانت برای یک عضو حماس هم حکم جلب و تعقیب بین‌المللی صادر کرده، در اسرائیل آیا یک مقدار سوال ایجاد نمی‌کنه که شاید چنین حکمی عادلانه باشه؟
نه، این عکس العمل برعکس اتفاقا نشون میده، به خاطر اینکه اسرائیلی‌ها میگن این یک چیزی که این دادگاه کرده به خاطر اینکه مثلا انتقاد اسرائیلی رو کمی کم کنه، ولی چیز مسخره ای است که مثلا حکم ضد محمد دف و اسماعیل هانیه و کسایی که اصلا دیگه بین زندگان نیستن صادر کرده. این خودش نشانه این است که تمام این بازی یک مسخره بزرگ است و یک بازی مسخره است و نه حکم عادلانه. در جامعه اسرائیل اینجوری تعبیر میکنند این قرار رو.
همونطور که میدونید در آمریکا برخورد و واکنش همسو با دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو اتخاذ شد. نظر شما در مورد این واکنش آمریکا چی هست؟
این اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود که آمریکا به صورت کامل از جنایت‌های اسرائیل نه تنها حمایت می‌کنه، بلکه کمک مالی و ارتشی هم بهش می‌کنه. یعنی این چیزیه که ما در هر دوران بحران اینجا دیدیم، در هر دوره‌ای که اسرائیل در غزه حملات وحشیانه‌ش رو پیش می برد، همیشه با حمایت آمریکایی این کارو میکرد. آمریکا هر صورتی که میتونست از اسرائیل حمایت کرد، کشتی های سلاح بگیریم تا حمایت دیپلماتیک در صحنه های بین المللی. اینه که این چیز تازه، چیز جدیدی نیست.
گفتگویی بود با مژگان نوی.
اینجا رادیو فرداست.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنج شنبه شب قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر کرد. قطعنامه پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه با 19 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و تنها 3 رأی مخالف تصویب شد. بهروز کمالوندی که از مرداد 92 مسئولیت معاونت روابط راهبردی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی را بر عهده دارد، با حضور در برنامه رادیویی بام تهران صدای جمهوری اسلامی ابتدا به موضوع سانتریفیوژهای جدید پرداخت.
این بحثی که الان مطرح هستش ساخت سانتریفیوژ جدید نیست. ما به الحمدلله سانتریفیوژهای متعددی داریم که البته یکی دو مورد از اونا رو هنوز صنعتی نکردیم که اونا هم در یه وضعیت بسیار خوبی هستن. اما سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای که ما از انواع داریم، IR4، IR2M، IR6، اینها به تولیدات صنعتی رسیدن. اون چی که در واقع مطرح کرد آقای مهندس اسلامی این بود که هزاران سانتریفیوژی که نصب شده است، آماده است، اینها گازدهی بشه. البته اینا سانتریفیوژهای جدید هستش، از انواع اینها قبلا هم نصب شده بوده، ولی به این در واقع تعداد جدیدی که داره اضافه میشه، اینها مواردی بود که زمانی هم که آقای گروسی اومد اینجا، من هم در واقع به اتفاق رفتیم از مجتمع غنی‌سازی رو دیدیم، به اتفاق معاون ایشون اونجا باشون صحبت شد، گفته شد که ببینید اگر قرار باشه ما آماده همکاری هستیم، ولی اگر قرار باشه که تقابلی بخوام با ما برخورد کنن، همه این سانتریفیوژها گاز بهشون تزریق میشه. که خب مفهوم این هستش که ظرفیت تولید غنی‌سازی ما خیلی بالا میره.
آقای کمالوندی با بیان اینکه ظرفیت غنی‌سازی به شکل قابل ملاحظه افزایش می‌یابد، گفت که این اقدامات از طریق فرم‌های آژانس موسوم به DIQ یا پرسشنامه اطلاعات طراحی به این نهاد اطلاع داده می‌شود. و کشانده شدن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تا قبل از 2025 را هم محتمل دانست.
ببینید این احتمال که احتمال کمی هم نیست، حتما مطرح هستش، اما حداقلش این هستش که با به نحوی در واقع این تلقی رو دارن که با پر کردن دست خودشون زمینه رو برای فشار به ایران و گرفتن امتیاز فراهم
می‌کنن.
این در واقع حداقلی هستش. حالا اگر به سمت مکانیزم ماشم دارن روش های دیگه ای رو در پیش بگیرن که ممکنه روش های دیگه هم باشه که اون حد اکثری که میخوان نباشه. چرا؟ چون که مکانیزم ماشه صرفا این نیستش که جمهوری اسلامی ایران صدمه میبینه، خود اونها هم صدمه خواهند دید. این دلیل که اگر ایران تلقی داشته باشه به این که به هر حال اونها کارو به جایی رسوندن که دیگه میخوان تحریم‌های غربی رو برگردونن، خب روش‌های دیگه در پیش میگیره، از جمله اینکه در شمار قبلی هم نامه‌ای به اونها اعلام کرده بود، بحث خروج از MPT رو مطرح کرده بود، بحث‌های دیگه هستش. طبیعتاً اونها وقتی میخوان به یه همچین تصمیم برسن، عواقب اون رو هم مجبور هستن در نظر بگیرن. اما حداقلش به لحاظ سیاسی این هستش که تلقیشون این هستش که میتونن فعلا دستشون رو پر کنن برای یه مذاکره و چانه‌زنی لحظه های آخری.
صحبت‌های بهروز کمالوندی رو میشنیدید، اما علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو در گفتگو با همکارم محمد زرقامی در همین زمینه راجع به راه‌های پیشروی ایران چنین گفته:
یکیش اینه که بره بازی با ریسک بالا، یعنی احساس کنه که در نهایت اینا مکانیزم ماشه رو میکشن، ایران دچار مشکل خواهد شد، ممکنه باید اسرائیل درگیر بشه، بنابراین باید بره بازی با ریسک بالا. این به این معنی که IMPT اپلای کنه خارج بشه و بره به سمت ساخت بمب. این راه حل هزینه سنگینی برای کشور خواهد داشت، حتما از خرابکاری کوچک تا حملات جدی خواهند کرد قبل از اینکه به تست بمب برسه ایران خواهند زد. ببینید راه حل دومی که ایران بتونه توافق محدود کنه، توافق محدود باید با اروپایی ها توافق کنه، اینا مکانیزم ماشه رو فعال نکنه. برای توافق محدود شما بایستی اطمینان سازی کنی برای اروپایی ها و این نیازمنده که تمام غنی‌سازی 60%، 20% اینا رو برگردونی به همون حد 200 کیلوگرم غنی‌سازی 3.5 و 5% که تو برجام مطرح شده. ولی خب اونا مشکل این دارن که شما در این مدت این سانتریفیوژها رو آوردید، پیاده کردید، کار کردید، تست کردید، اون نیازمند یه توافق جدیدیه. بنابراین اینی که وقت ممکنه از شما بخواهم غروب آفتاب رو ده سال شما تمدید کنید و این مذاکرات پیچیده ای میخواد، این راه حل قابل حل نیست. اینا یه راه حل سوم، راه حل توافق جامع. این توافق جامع یعنی برجام اولا بی‌معنی میشه، کشورها با هم توافق میکنن، اروپایی هم خب مکانیزم هاشر نخواهند کشید و این محورش باید با آمریکا باشه. تو این توافق جامع شما باید همه چی بذار روی میز و مذاکره کن. که این مثلا دو تا پیشنهاد داشتیم، پیشنهاد اولش آقای دکتر میلانی و هکس دادن، مجله دانشمندان اتمی، که ایران مثل کره جنوبی انیستادش رو میده، تحریم اولی برداشته میشه، سرمایه گذاری آمریکا، تکنولوژی آمریکا و مثل کره جنوبی تکنولوژی ساخت نیروگاه بگیره ایران. یه پیشنهادم 3 سال پیش دو تا سناتور آمریکایی دادن، دو پارتیزانی، که اونم همین بود، فقط ساخت نیروگاه نبود، پیشنهاد اینی که بانک سوخت تو خاورمیانه ایجاد بشه برای کشورها، برای تحریم اولی هم برداشته میشه. و این مستلزم اینه که شما 5 تا موضوعی که داری با آمریکا در مورد اسرائیل، در مورد مسئله نیروهای نیابتی، مسئله تلاش برای خروج آمریکا از منطقه و مسئله اوکراین حل و فصل بشه.
خب آقای نامور، من میخوام همین رو اتفاقا ازتون بپرسم. با توجه به صحبتایی هم که الان آقای لاریجانی مطرح کرده در همین خصوص و صحبت از این میکنه که حتی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به نوعی گفته بود که برجام عملا دیگه حیاتی نداره و این رو رسما آقای عراقچی اعلام کرده بود، الان آقای لاریجانی داره در مورد یک توافق جدید صحبت میکنه، اما این توافق رو مشروط میکنه به پذیرش شروط جمهوری اسلامی. اصولا اگر جمهوری اسلامی بخواد به گفته شما بیاد و بره مذاکراتی رو انجام بده برای اینکه یک توافق جدیدی شکل بگیره بین ایالات متحده آمریکا در دوران آقای ترامپ و ایران، چه شروطی رو روی میز خواهد گذاشت و تا چه اندازه اون شروط قابل قبول از طرف دولت آمریکا؟
خب ببینیم، بستگی داره که بخواد توافق محدود کنه یا توافق جامع کنه. اگه بخواد توافق محدود کنه که غنی‌سازی رو حفظ کنه، طبیعتاً حفظ غنی‌سازیه و صحت سنجیه در مورد اینی که سیاست رفع تحریم‌ها و سیاست اعتمادسازی چطوری انجام میده. با یه مذاکرات پیچیده میخواد. مسئلهش اینی که شما مکانیزم ماشه 10 ماه دیگه است. درسته؟ بنابراین اینی که چطوری این کار عملی کنن که مکانیزم ماشه رو فعال نکنه ولی توافق جدید امضا کنن، اون یه چیز پیچیده خواهد شد.
یعنی شما فکر میکنید که صحبت از اینجور مذاکرات هم باز به نوعی زمان خریدنه برای اینکه به اونجا نرسیم؟
نه، خب اگه اونام که حواسشون هست، ببینید اونا موقعی مکانیزم معاشر استفاده نمیکنن که 100% مطمئن بشن برنامه هست ایران توانایی احیای مجدد در فاصله زمان کوتاه مدت نداره.
ولی به هر حال توافق هم آقای نامور نمیتونست فقط مسئله غنی‌سازی رو در بر بگیره، چون قاعدتا همونطوری که خودتون هم اشاره کردید مسائل دیگری هم در میون خواهد بود. خب جمهوری اسلامی چگونه میخواد مثلا این مسائل دیگرش رو حل کنه؟
الان مسئلهش اینه که اگر شما بخواید وارد توافق جدید بشید، چون مسائل دیگه به طور پیچیده منافع بازیگران رو به خطر انداخته، مثل اوکراین، مثل روسیه، مثل اسرائیل، بنابراین شما باید همه چی بذار روی میز، مذاکره جامع کنید.
خب شروط جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟ یعنی دست جمهوری اسلامی باید یه دست پری باشه که بخواد شرطی رو بذاره.
شرطایی که نه، کارتایی میتونه بازی کنه. ایران میتونه در مورد اسرائیل بیاد به سمت ترک تخاصم بدون شناسایی، در مورد نیروهای نیابتی، هر نوع اقدام بیرون مرزهای خودشون نباید ایران حمایت کنه، مثل روسیه تو دریای سرخ. روسیه میتونن با عربستان بجنگن، تو با اون بخش جنوبیشون بجنگن، اونا رو مشکلی نیست.
من متوجه میشم، ولی متوجه نمیشم که جمهوری اسلامی چه شروطی خواهد داشت برای آمریکا.
دارم همین دارم میگم، شروطی که داره اینه که غنی‌سازی رو به رسمیت بشناسن، مکانیزم معاصر رو نکشن، بخش از این تحریم ها رو بردارن.
گفتگوی بود با علیرضا نامور حقیقی.
گردآفرید گردآفری روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفری که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفری که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران با برتری برابر اوکراین در فینال مسابقات فوتبال هفت نفره جام جهانی بارسلونا برای نخستین بار عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از جزئیات این رخداد ورزشی پرسیدم. امیر خسرو جردی:
فوتبال هفت نفره اصلا چیه؟ اونهایی که مبتلا به فلج مغزی و ناراحتی عصبی هستن، شامل سکته مغزی و آسیب مغزی که بعد از حادثه است بهش میگن PTSD مخففش هست، طراحی شده و خدمتتون عرض بکنیم ورزش هم توسط فدراسیون جهانی ورزش های فلج مغزی سازماندهی میشه بر اساس قوانین فیفا. یعنی شما نگاه بکنید، درست این فدراسیونی که من گفتم مسابقات رو طراحی میکنه و برگزار میشه، اما قوانین کلیش رو فیفا اجرایی میکنه و بر اساس قوانین فیفا مسابقات انجام میشه.
این جام جهانی بارسلونا که این مسابقات در چارچوبش برگزار شد، اینو یه مقدار برای شنونده های ما اگه ممکن است توضیح بدیم که در واقع فقط در همین حوزه های توانیابان و اینهاست یا نه حوزه های دیگه هم توش هست؟
به این مسابقات جام جهانی فوتبال هفت نفره که تو شهر بارسلونا انجام شد، این مسابقات دیگه درش، این مسابقات برگزار شد، ایران هم حریفان بسیار شکست داد. مثلا میگم امریکا یکی از تیم‌هایی که تو این مسابقات مدعی رو برد، آلمان رو برد و اومد تو فینال مدافع عنوان قهرمانی اوکراین رو شکست داد 3-0 و نتیجه بسیار خوبی کسب کردن، برای نخستین بار قهرمان شدن. آقای بشیری توی دورهای قبلم ایران بود، مقامایی هم کسب کرد، به نیمه نهایی رسید اما نتونسته بود جام قهرمانی بالای سر ببره. اما این دفعه خدمت شما عرض بکنم به شاگردان آقای علیرضا رعدی خیلی خوب کار کرد. خلاصه خدمتتون عرض بکنم ایران تو مقدمات ونزوئلا رو 6-0 بود، ایرلند رو 3-0 بود، آلمان رو باز 4-0 شکست دادن، اومدن توی یک چهارم امریکا رو 3-0 بردن و توی نیمه نهایی دست کار بزرگی دارن. برزیل درست در فوتبال مردان و افراد سالم مدعیه و 3 بار جام ژول لیمه رو برده، اما تو هر مسابقات هفت نفر هم حرفایی برای گفتن داره و اما تو نیمه نهایی مغلوب شاگردان آقای رعدی شدن و کار بزرگ ایران این بود که تو مسابقه فینال اوکراین مدافع عنوان قهرمانی رو برده. این کار کمی نیست، اوکراینی ها قدرت اول هم تو این مسابقات و فکر میکردن که مثل دوره قبل میتونن قهرمان هم بشن، اما در نهایت مغلوب قدرت شاگردان آقای رعدی شده. اما یه چیزی که خیلی مهمه اینه که اون افرادی که توی ایران به خصوص توی وزارت ورزش و پیش معلولین ورزش ایران مسئولیت دارن، اونها باید به این جنبندی برسن که آقا این ورزشکاران وظیفه خودشون رو انجام دادن، حداقل توی توزیع جوایز با ورزشکاران عادی فرق نذارن. اینها رو ما توی پارالمپیک توی والیبال چندین دوره قهرمان شدیم، توی رقابت‌های دو میدانی به همین ترتیب، تو همین فوتبال هفت نفره. آقای بشیری، تبعیض توی بین این بچه‌ها و بچه‌هایی که از نظر بدنی سالم هستن خیلی زیاده. شما برید قراردادهای این بچه‌ها رو نگاه بکنید، قابل گفتن نیست. خیلی نمی‌خوام موضوع اینه، فقط اینکه آقا به اینا برسید، چون این شما توی موج قهرمانی می سوار میشید اما زمانی که بعد وظیفتون عمل بکنید عمل نمیکنید.
گفتگویی بود با امیر خسرو جردی. اما کنسرت حسن شمعی‌زاده آهنگساز و خواننده سرشناس ایرانی جمعه شب 3 آذر در لندن نیمه کار لغو شد. این کنسرت قرار بود 8 شب به وقت محلی آغاز شود اما با تأخیر آغاز شد و پس از اجرای چند ترانه با دستور پلیس بریتانیا لغو شد. هنوز دلیل مشخصی این اقدام پلیس بریتانیا به طور رسمی اعلام نشده و آقای شمعی‌زاده نیز درباره این اتفاق گفته که او هم از دلیل اصلی ماجرا بی‌خبر است.
دیشب در لندن اجرا داشتم، وقتی 6 تا آهنگ اجرا شد پلیس اومد گفت قطع کنید و مردم رو از سالن بیرون کرد. منم رفتم توی اتاق خودم، هنوز نمیدونم علت چی بوده. شایعات زیادی هست اما تا علت اصلی معلوم نشه چیزی نخواهم گفت.
این در حالی است که ویدیوهای منتشر شده از درگیری برخی حاضران با یکدیگر به دلیل ازدحام و شلوغی حکایت داره. برگزار کنندگان پلیس رو مقصر لغو کنسرت میدونن، اما پلیس بریتانیا گفته که نقشی در توقف کنسرت نداشته و به دلیل ناتوانی برگزار کننده در تامین امنیت این برنامه لغو شده. برخی دیگر از شرکت کنندگان کنسرت هم گفتن که بلیت بیشتر از گنجایش سالن فروخته شده بود و این موضوع بی‌نظمی در نهایت لغو برنامه رو به همراه داشت. خب حالا یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌ها در ایران از افزایش 38% تعرفه برق برای تمامی مشترکان خبر میدند. بنابر این گزارش‌ها، این اقدام در پی اظهارات وزیر نیرو در ابتدای آبان رخ داده که اعلام کرده بود بر اساس قانون دولت موظف است دیگر نقشی در تامین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند. مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر نیز گفته است که ساختار تعرفه گذاری به گونه ای طراحی شده است که بیشترین یارانه را مشترکانی دریافت می کنند که در محدوده ی الگوی مصرف 200 کیلووات ساعت در ماه قرار بگیرند. ناترازی برق در ایران باعث شده تا دولت مسعود پزشکیان قطع سراسری برق و افزایش تعرفه‌های برق را در دستور کار قرار دهد. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی 60% اورانیوم را نه تنها متوقف نمی‌کند که افزایش هم می‌دهد. آقای کمالبندی در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی گفت که به رافائل گروسی در سفر اخیر به تهران درباره تقابل با ایران هشدار داده شده بود. بهروز کمالبندی همچنین در این گفتگو احتمال مطرح شدن پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل پیش از آغاز سال نو میلادی را محتمل دانست و درباره احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه در آینده از سوی قدرت‌های غربی گفت که جمهوری اسلامی بیکار نخواهد نشست. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر کرد. خبرگزاری لبنان از حمله سنگین هوایی اسرائیل به مرکز بیروت در بامداد شنبه خبر داد. حمله ای ظاهراً با موشک‌های سنگرشکن که یک ساختمان 8 طبقه را ویران کرده و تا این لحظه گزارش شده دست کم 11 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری رسمی لبنان تعداد موشک‌ها را 6 فروند گزارش کرده و نوشته است که در این حمله یک ساختمان مسکونی 8 طبقه در محله البسته در مرکز بیروت هدف قرار گرفت. این ساختمان مسکونی به طور کامل تخریب شده و شماری از ساختمان‌های اطراف آن نیز آسیب دیده است. نرخ هر دلار آمریکا در ایران روز شنبه از 70,000 تومان گذشت. در بازار ارز ایران در صبح شنبه هر یورو با نرخ بیش از 73,000 تومان و پوند انگلیس بیش از 87,000 تومان مبادله شد. پس از جنجالی شدن توهین فرماندار بندر انزلی به رسانه ها، استاندار گیلان از عزل او از این مقام خبر داد. ولادیمیر پوتین میگوید که روسیه باز هم از موشک جدید بالستیک میانبرد خود در شرایط جنگی استفاده خواهد کرد. آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرد یک مقام دیگر جمهوری اسلامی که در این کشور ساکن است، شناسایی و پرونده او برای اخراج در حال بررسی است. زهرا بهروزآذر معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده هدف از طرح موضوع کلینیک ترک بی‌حجابی را جنگ روانی از سوی برخی نهادها اعلام کرد. و نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره مسائل منطقه‌ای و روابط دو کشور گفتگوی تلفنی کردند. دولت ارمنستان شنبه در بیانیه اعلام کرد که نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور در این گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره تازه‌ترین تحولات آسیای میانه و وضعیت فعلی روابط آمریکا و ارمنستان گفتگو کرده است. آقای پاشینیان در این گفتگو همچنین درباره مسائل منطقه‌ای و روند صلح با جمهوری آذربایجان اطلاعاتی را به آقای ترامپ ارائه کرده که درباره جزئیات آن خبر دقیقی منتشر نشده است.
خلاصه خبرها را می‌شنیدید از همکارم محمد زرقامی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ایران حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری از مهاجرت 25% از استادان دانشگاه‌های کشور طی چند سال اخیر خبر داده و این آمار را نگران کننده خوانده. این آمار به چه معناست و چه دلایلی می‌تواند استادان دانشگاه‌های ایران را برای ترک وطن متقاعد کند؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
وزیر علوم در اظهاراتی که روز جمعه دوم آذر رسانه‌های ایران منتشر کردند، اذعان کرده که مهاجرت استادان دانشگاه از ایران عوامل مختلفی از جمله شغلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. این اولین بار نیست که در ایران نسبت به مهاجرت دانشگاهیان، اعم از استادان و دانشجویان، هشدار داده می‌شود. حسین سیمایی صراف دو ماه پیش نیز در اجلاس رؤسای دانشگاه ایران گفت:
در حوزه جذب و نگهداشت نخبگان مشکلات زیادی داریم. روند مهاجرت متاسفانه افزایشی است. میل به مهاجرت افزایش نگران کننده‌ای پیدا کرده و به عکس میل به بازگشت کاهشی شده است. بیکاری، معیشت و برخی مواجهه‌های سیاسی از عوامل این وضعیت اسفناک هستند.
فاتح سعیدی، پژوهشگر در دپارتمان مطالعات دین در دانشگاه تگزاس آمریکا، به رادیو فردا میگوید عاملی که کمتر از همه به آن اشاره می شود رویکرد ایدئولوژیک در جذب استادان در ایران است.
نکته ای که معمولاً به آن اشاره نمی شه و صرفاً بر دلایل اقتصادی برای مهاجرت اساتید تاکید می شه مسئله پیچیده و ایدئولوژیک جذب هیئت علمی و ترفیع اساتید در دانشگاه‌های ایرانه. معمولاً مسئولان ایرانی این رو از دلایل مهاجرت اساتید ایرانی حذف می کنند. شاید بسیاری به این نکته واقف باشند که هیئت جذب تنها به سابقه علمی نگاه نمی کنه و کسی می تونه به عنوان هیئت علمی در یکی از دانشگاه ایران جذب بشه که حداقل با چارچوب نظام علناً مشکلی نداشته باشه.
همچنین نعیما محمدی، استاد پیشین دانشگاه باهنر کرمان که اکنون با آمریکا مهاجرت کرده و در دانشگاه پیترزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا مشغول کار است، در گفتگو با رادیو فردا بر آنچه فضای نظامی حاکم بر دانشگاه‌های ایران می‌خواند تاکید می‌کند.
تجربه شخصی من مسئله اقتصادی نبود. با پا گذاشتن روی همه عشق و علاقه‌ای که به کشورم دارم، به دانشگاه محل تولدم داشتم و دوست داشتم که عاشقانه واقعا دوست داشتم که در کنار خانواده خودم در دانشگاهی که اونجا تدریس کرده بودم و حتی تحصیلات دوره کارشناسیم رو اونجا تکمیل کرده بودم بمونم، اما اون احساس طرد شدگی، اون محیط نظامی حاکم به دانشگاه، اون نظارت های بسیار ناعادلانه و وحشتناکی که هر کسی به خودش اجازه میداد که تو رو ارزیابی کنه، همه اینها به من این پیام رو میداد که آخرین چیزی که اینجا مهم هست حیثیت علمی توست، آخرین چیزی که اینجا مهم هست هویت آموزشی و تلاش های آکادمیک تو هست. تنگ نظری هایی که وجود داشت برای حذف اساتید به قول مسئولان امنیتی دگراندیش، سکولار، فمینیست و انگ‌های دیگری که به مطالعات علمی من می‌زدن باعث شد که من دل شکسته از دانشگاهی که واقعاً با عشق توش خواستم که استخدام باشم یا به کار گرفته بشم برم.
اما آماری که وزیر علوم ارائه کرده دقیقاً به چه معناست؟ او گفته که طی سال‌های اخیر 25% از استادان دانشگاه‌های ایران مهاجرت کردند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه که در زمینه وضعیت دانشگاه‌ها در ایران تحقیق کرده، به رادیو فردا میگوید که چون این آماری مبهم است.
یه مقدار ابهام وجود داره، برای اینکه ما در مجموع هیئت‌های علمی دانشگاه میشه گفت حدود 80,000 نفر رو در بر میگیرن، 1/4 اونها یعنی 25% میشه چیزی حدود 20,000 نفر که خب تعداد خیلی خیلی زیادی برای مهاجرت کادر علمی ایران هست. حالا اگه منظورشون فقط استادان دانشگاه باشه، برای اینکه ما استاد داریم، دانشیار داریم، استادیار داریم و بعد بقیه پست‌های دانشگاهی که وجود داره، ما 8,000 استاد داریم که 1/4 میشه حدود 2,000 استاد دانشگاه. به این ترتیب در حقیقت باید از ایشون پرسید با دقت که این آمار مربوط به آیا همه است یا فقط استادا، کسی که استاد اصلا شامل دانشجو و استادارو نمیشه، یا اینی که فقط دانشگاه دولتی رو در بر میگیره و بقیه مؤسسات آموزشی عالی ایران رو در بر نمیگیره.
جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیری خود شدیداً به مسئله دانشگاه ها حساس بوده و بلافاصله موجی از پاکسازی ها را به نام انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها به راه انداخت. در میان حساسیت جمهوری اسلامی در مورد رشته های علوم انسانی بسیار بیشتر بوده. آقای سعیدی که خودش پس از اخذ کارشناسی ارشد برای تحصیل دوره دکترا به آلمان رفت، میگوید که در بازگشت به ایران نتوانست جذب دانشگاه‌ها شود.
بعد از دکترا که به ایران برگشتم، با سد حراست مواجه شدم و عملاً برای کسی که در رشته‌های علوم انسانی در خارج از ایران درس خوانده باشه، در دانشگاه جمهوری اسلامی ایران کار پیدا نمیشه، مگر اینکه کاملاً به لحاظ ایدئولوژیک با رژیم همسو باشه.
اما برگردیم به اظهارات وزیر علوم. هم وزیر علوم و هم رسانه‌های ایران بیشتر بر عامل اقتصادی در مهاجرت استادان تاکید می‌کنند. سعید پیوندی چون این عاملی را به رسمیت می‌شناسد، اما عوامل دیگر را نیز برمی‌شمارد.
سوی اقتصادی به خصوص در این سال‌ها خیلی خیلی مهم شده. یعنی من خیلی از همکاران من میگن در مقایسه با قدرت خرید کشورهای دیگه، درآمد استاد ایران در این 20 سال حدود 1/4 شده. بنابراین این حتما یک انگیزه مهمی برای مهاجرت، ولی به هیچ وجه تنها انگیزه نیست، برای اینکه همه کارهای میدانی که شده یا کسانی که مهاجرت کردن و از دلایل مهاجرت خودشون صحبت کردن و عمران اشاره کردن به ناامنی شغلی، فضای عمومی دانشگاه، نبودن آزادی‌های آکادمیک، همونجوری که در همه جای دنیا است و برای دانشگاه یک مسئله حیاتی است، و همینجور نبودن استقلال دانشگاه است که دخالت نیروهای بیرون از دانشگاه به طور سیستماتیک در امور دانشگاه باعث نارضایتی گسترده استادها و دانشجویان است، و بالاخره شاید فضای عمومی جامعه، یعنی دورنمای تیره و تار سیاسی و همینطور سختگیری‌ها و فضای سختی که در کل جامعه ایران وجود داره.
آیا استادانی که مجبور به ترک وطن میشوند میتوانند در کشور دیگر به راحتی جذب دانشگاه‌ها شوند؟ فاتح سعیدی، پژوهشگر در دانشگاه تگزاس.
مهاجرت همیشه آسان نیست، به خصوص در رشته‌های علوم انسانی. کسایی که از ایران میخوان خارج بشن با مشکلات زبانی، ارتباط با دنیای آکادمیک در غرب و همچنین فرصت‌های کم شغلی که شاید در دانشگاه غربی هم در رشته‌های علوم انسانی وجود داشته باشه، دوباره به عنوان سدی برای جذب در محیط جدید خودش رو اعمال می‌کنه. البته در رشته‌های فنی و در رشته‌های علوم پایه عموماً بازار کار بسیار بهتری در آمریکا و در دانشگاه‌های اروپایی وجود داره.
خانم محمدی نیز میگوید که مهاجرت استادان دانشگاه با وجود امکانات جدیدی که به آنها در کشورهای دیگر داده میشود، یک خسارت ملی برای ایران است.
ما میبینیم که در سالهای اخیر نه تنها دیگه دانشجویان نخبه ما میرن، بلکه اساتیدی که میلیونها دلار هزینه شده تا اونها به این درجه برسن، به راحتی توسط نیروهایی که خودشون رو اسلام‌گرا میدونن به راحتی اجازه داده میشه که اونها کشور رو ترک کنن و سرمایه‌های واقعی کشور ایران در کنار سرمایه‌های ملی دیگرش به راحتی از دست برن.
انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی که بسیار شبیه انقلاب فرهنگی در چین دوران ماو است، به نظر می‌رسد پایانی ندارد. نتیجه چنین شرایطی صرفاً سقوط رتبه علمی دانشگاه‌های ایران و پرورش نیافتن افراد شایسته و کاردان برای اداره امور کشور است.
گزارشی بود از همکارم مصطفی خلجی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شعبه 13 دادگاه کیفری 1 تهران 6 متهم پرونده اکباتان را به اتهام قتل یک بسیجی به قصاص نفس محکوم کرده. در این گزارش ویژه بر اساس تحقیقات و یافته‌های رادیو فردا از منابع مطلع، 30 صفحه دادنامه و 2 رأی صادر شده برای پرونده اکباتان که به دست رادیو فردا رسیده و همچنین سخنان یکی از وکلای پرونده در اتاق مجازی گروه حقوقی دادبان در شبکه اجتماعی ایکس به بررسی پرونده اکباتان میپردازیم. پرونده ای با 2 رأی متعارض در شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران. بشنویم از فرشته قاضی.
اینو به ذرس قاطع عرض میکنم، هیچ یک از این بچه های این پرونده مرتکب قتل آقای آرمان علیوردی نشدن.
این صدای یکی از وکلای پرونده اکباتان در یک اتاق مجازی در شبکه ایکس توییتر سابق است. پرونده یک قتل که تا اینجا به صدور 6 حکم قصاص انجامیده. 4 آبان 1401 و در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، یک بسیجی در شهرک اکباتان در تهران مورد ضرب و جرح قرار گرفت و 2 روز بعد در بیمارستان بقیت الله تهران جان خود را از دست داد. 2 سال بعد 23 آبان 1403 6 متهم پرونده قتل او به قصاص نفس محکوم شدند. وکلای پرونده اعلام کردند که رئیس شعبه با این حکم مخالف بوده و رأی اقلیت صادر کرده است. اما 3 صفحه دادنامه و 2 رأی که به دست رادیو فردا رسیده چه میگویند؟ اعترافات اجباری علیه خود و علیه دیگر متهمان پرونده مبنای صدور حکم قصاص از سوی مستشاران جدید دادگاه کیفری شده است. احسان شیخ الحکمایی و سعید شرافتی 2 مستشار جدید این پرونده هستند که با استناد به گزارش‌های سازمان حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش، اداره 10 پلیس آگاهی تهران، سازمان اطلاعات سپاه تهران و سازمان اطلاعات سپاه خوزستان بر مبنای اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر 23 آبان 1403 حکم به قصاص دادند. تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که متهمان این پرونده در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه و پلیس آگاهی و در 1 مورد در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش ماه‌ها در سلول‌های انفرادی و ایزوله کامل نگهداری شده و تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفتند، شکنجه‌هایی که منجر به اعتراف علیه خود و دیگران شده است. در متن رأی قصاص صادر شده توسط مستشاران جدید دیده می شود که متهمان در جلسات دادگاه اعترافات اجباری علیه خود را رد، مشارکت در قتل را انکار و تأکید کردند که مجبور به اعتراف علیه خود شدند. به عنوان نمونه در همین رأی مستشاران، علیرضا کفایی در دادگاه گفته است به خاطر کتک زیادی که در شاپور اداره آگاهی خورده مجبور شده بگوید که با سنگ آرمان علیوردی را زده است و دیگر متهمان هم به همین ترتیب اعترافات علیه خود را در دادگاه رد کردند. با این حال 2 مستشار جدید که در هیچ یک از جلسات رسیدگی به این پرونده حضور نداشتند در رأی خود نوشتند که متهمان با قصد مقابله و براندازی نظام اسلامی سعی به از میان برداشتن آرمان علیوردی کرده و هجوم وحشیانه و ضرب و جرح متعدد به نقاط مختلف بدن از جمله سر او و یا سایر نقاط بدن که منجر به ضربه به سر شده جز قصد قتل او چیزی را به ذهن متبادر نمی کند. آنها میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برموز پورناک را به قصاص از طریق آویختن به چوبه دار با رد تفاضل دیه در حق هر یک از متهمان قبل از اجرای قصاص و همچنین پرداخت دیه بابت صدمات غیر مؤثر در قتل محکوم کردند. رضا شفاخواه، یکی از وکلای پرونده، در اتاق مجازی دادبان در شبکه اجتماعی ایکس:
ضرباتی که از این بچه‌ها ای بسا وارد شده به هیچ عنوان ضربه‌ای نبوده که حتی بخواد جراحتی وارد کنه، تحت شتم بوده. ولی آقایون ضابطین بسیار در یک حرکت بسیار مذبوحانه، حالا ضابطین یا هر قوای دیگه که اسمش رو میذارید من نمیدونم، قوای مافوق، قوای فراقانونی، قوایی که زورشون از همون بیشتره، 2 مستشار دادگاه رو تغییر میده برای اینکه نظر آقای خلیلی به عنوان رئیس دادگاه بره در اقلیت و 2 مستشاری که مورد تایید خودشون میان در پرونده و این رأی رو میدن، رأیی که خودشون میخوان از پرونده داشته باشن، رأیی که یک رأی سیاسیه.
محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی، امیر مهدی رضایی، عرفان رضایی و یاسمین دشتانی دیگر متهمان این پرونده از اتهامات خود تبرئه شدند. 6 متهم ردیف اول تا 6 هم از دیگر اتهامات تبرئه شدند با این عنوان که عناوین مجرمانه محاربه و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد. پرونده میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران با همین اتهامات در شعبه 15 دادگاه انقلاب هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته. اما اصغر خلیلی، رئیس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران که در 7 جلسه به این پرونده رسیدگی کرده، رأی جداگانه ای صادر کرده و با مخالفت با حکم قصاص نوشته که در این پرونده ماده 479 قانون مجازات اسلامی لحاظ شود. ماده 479 قانون مجازات اسلامی میگوید هرگاه کسی بر اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند. آقای خلیلی در رأی صادره خود میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیر محمد خوش اقبال را به پرداخت دیه نفس مقتول و 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده. او رأی به تبرئه دیگر متهمان پرونده داده است.
اقرار در مرجع انتظامی نزد حاکم نبوده. در این قسمت نمیتوان اظهارات متهمان در مرجع انتظامی را به صورت صرف مبنای صدور حکم قرار دهیم. بایستی این اظهارات با سایر قرائن موجود و منعکس در پرونده مطابقت داشته باشد و همچنین نمیتوان اقاریر متهمان در خصوص سایر متهمان را مبنای صدور حکم قرار دهیم. از سوی دیگر پزشکی قانونی در مراحل مختلف علت فوت را خونریزی مغزی به دنبال اصابت جسم سخت به سر اعلام نموده. ادله کافی در جهت احراز این موضوع که کدام ضربات موجب مرگ و خونریزی مغزی شده است موجود نمی باشد و این موضوع مورد شبهه می باشد.
از متن رأی اسقر خلیلی رئیس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران که کاملا با رأی صادر شده توسط مستشاران جدید در تعارض است. رضا شفاخواه یکی از وکلای پرونده اکباتان پنجشنبه 24 آبان در اتاق مجازی دادبان در شبکه ایکس گفته است که هیچ یک از متهمان پرونده متهم به قتل آرمان علیوردی نیستند و نهایتاً متهم هستند به ارتکاب ضربات غیر مؤثر در فوت.
اگر قرار باشه کسی محاکمه بشه، اون فرماندهیه که آرمان علیوردی رو بدون آموزش، بدون تدابیر ویژه و بدون به کار گرفتن تاکتیک مخصوص اینجور صحنه ها ایشون رو به کار گرفته و یک نیروی کاملا غیر آماده رو برای امری بسیار پیچیده و اطلاعاتی تحت عنوان رصد و شناسایی معترضین به میان جمعیت خشمگین در اون ساعت فرستاده.
تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که علی‌رغم احضارهای چند باره از سوی رئیس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران، هیچ یک از فرماندهان بسیج و سپاه که مسئولیت سرکوب اعتراضات در اکباتان را بر عهده داشتند، در این شعبه حضور نیافتند. آرمان علیوردی طلبه 21 ساله حوزه علمیه آیت الله مجتهدی و بسیجی یگان امام رضا در سپاه محمد رسول الله، ساکن محله شهران تهران بود که تصاویری از ضرب و جرح او در شهرک اکباتان که منجر به کشته شدن او شد منتشر شده است. آنطور که رضا شفاخواه وکیل پرونده اکباتان به نقل از بسیجیانی که با آرمان علیوردی بودند در اتاق مجازی دادبان توضیح داده، آقای علیوردی از حوزه علمیه به قصد سرکوب به اکباتان فراخوانده شده و همراه با 4 نفر دیگر برای شناسایی لیدرهای معترضین به میان مردم معترض فرستاده شده است.
چون اینا برمیگردن نزد فرماندهشون و میگن آقای فرمانده، ما حدود 2500 نفر اونجا آدم داریم که معترض هستن، لیدرهاشون ایکس و ایگرگ و اینها هستن. آقای فرمانده دستور میده که شما 5 نفر مجدداً برگردید ما بین اون جمعیت 2500 نفره تا ما دقایق دیگه حمله کنیم و اینها رو سرکوب کنیم و شما از داخل لیدرها رو بازداشت کنیم. این 5 نفر میرن، مردم دونه دونه اینها رو شناسایی میکنن، دنبالشون میکنن، اون 4 نفر فرار میکنن، 1 نفر که آقای آرمان علیوردی باشه توسط مردم شناسایی میشه، مردم بهش میگن آقا تو بسیجی، همه دنبالش میکنن، ولی چند نفر دنبالش میکنن؟ 200 نفر آدم.
شهرک اکباتان یکی از مناطق اصلی اعتراضات مردمی به جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بود، اعتراضاتی که با عنوان زن زندگی آزادی شناخته میشود. آرمان علیوردی 4 آبان 1401 ابتدا در پارکینگ A4 این شهرک توسط عده‌ای از معترضان مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و سپس با کمک یکی از متهمان پرونده اکباتان تا ابتدای خیابان ورزش مقابل باشگاه پاس می‌رود. رضا شفاخواه در اتاق مجازی دادبان
و اونجا متاسفانه توسط افرادی که از روبرو داشتن می‌اومدن، صورت‌هاشون رو پوشونده بودن، مشخص نبود، اون رو گیر آوردن و 1 نفر با سنگ بسیار بزرگی به سر ایشون میزنه. در خصوص متهمان قسمت دوم که خیابان ورزش باشن تحقیقی به عمل نیاورد و اصلا از اون مرحله ما اصلا متهمی نداریم. کیا رو داریم؟ همه اونایی که در پارکینگ آشغال در دوربین های مدار بسته حضور دارن.
اولین تصویری که از متهمان پرونده اکباتان منتشر شد از میلاد هارمون بود، در حالی که ماسک صورت را روی چشمان او کشیدند در مقابل دوربین رسانه‌های حکومتی و در حضور حسین رحیمی فرمانده انتظامی استان تهران تاکید می‌کند که قاتل نیست و مرتکب این اقدام نشده. حسین رحیمی اما دست بر شانه او گذاشته و بی‌توجه به پاسخ‌های متهم او را محکوم معرفی می‌کند و بعد سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود.
آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟ طلبه جوان، دانشجو بوده، آمده طلبه شده، متدین، مؤمن، متعبد، حزب اللهی، شکنجه کنن، زیر شکنجه او رو بکشن، جسدشو بیندازن تو خیابون. اینا کارهای کوچکیست؟ اینا کیان؟ این جوانای ما که نیستن اینا. اینا کیان؟ از کجا دستور میگیرن؟
رضا شفاخا یکی از وکلای پرونده اکباتان در اتاق مجازی دادبان گفته که تعادل قدرت در طرفین این پرونده وجود ندارد.
یک روند فراقانی و غیر قانونی و دخالت دستهای قدرت از رویکرد نیرو انتظامی بگیرید تا سخنان رهبری، تا رفتن اولیای دم نزد بیت رهبری، خونخواهی آقای عجمیان، پدر آقای عجمیان در مورد اینکه در خصوص پرونده آرمان علیوردی چرا اعدام نمی‌کنین بچه‌ها، همه اینها متاسفانه فشارهایی بود که بر پرونده وارد شد و پرونده را از جریان حقیقی حقوقی خودش خارج کرد.
وکلای متهمان پرونده اکباتان در مصاحبه با رسانه‌های داخل ایران و همچنین انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که تقاضای فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهند کرد.
گزارشی بود از فرشته قاضی درباره شش متهم پرونده اکباتان که به اتهام قتل یک بسیجی به قصاص نفس محکوم شدند.
من بیژن موسوی‌ام و با یه آواگرافی نو برگشتم پیشتون، جایی که تو اون هر اون چه در مورد موسیقی عامه پسند غربی احتیاج دارید بدونید براتون مهیاست. اخبار و اطلاعات و روایات و شایعات دنیای موسیقی عامه پسند همه و همه حالا و اینجا تو پادکست آواگرافی رادیو فردا. پادکست آواگرافی رو همین حالا و روی پادگیراتون پیدا کنید و فالو کنید که به محض منتشر شدن قسمت جدید از اون با خبر شید.
مقامات حیات وحش آمریکا اعلام کردند که جمعیت زرافه‌ها در جهان با سرعتی نگران کننده رو به کاهش است و به همین منظور پیشنهادی را برای کمک به حفاظت از چندین گونه از این بلندترین حیوان جهان ارائه کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
مقام‌های آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کردند که جمعیت زرافه‌ها در سراسر جهان در حال کاهش است و به همین دلیل پیشنهاد کردند که سه زیرگونه زرافه شامل زرافه‌های آفریقای غربی، کردوفان و نوبه‌ای به فهرست گونه‌های در معرض خطر اضافه شوند. این اقدام در راستای تلاش‌های جهانی برای حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی اعلام شده. علاوه بر این زرافه سومالی و زرافه کلیمانجارو نیز به عنوان گونه‌های تهدید شده پیشنهاد شده اند تا تحت حمایت‌های قانونی قرار گیرند. این پیشنهادات توسط سازمان خدمات ماهی و حیات وحش ایالات متحده که مسئولیت حفظ و مدیریت گونه‌های حیات وحش را بر عهده دارد مطرح شده است. مارتا ویلیامز مدیر این سازمان در بیانیه اعلام کرد که این اقدامات به حفاظت از زرافه‌ها کمک می‌کند و هدف این است که اطمینان حاصل شود دست کم اقدامات ایالات متحده به کاهش بیشتر جمعیت این حیوانات منجر نمی شود. قانون گونه های در معرض خطر ایالات متحده که در سال 1973 به تصویب رسیده، مکانیزم های حقوقی محکمی را برای حفاظت از گونه های حیات وحش در سراسر جهان که به عنوان تهدید شده یا در معرض خطر طبقه بندی شده اند فراهم می کند. طبق این قانون گونه‌هایی که تحت تهدید قرار دارند می توانند از حمایت‌های قانونی و مالی برای حفاظت و بازیابی بهره مند شوند. جمعیت زرافه‌ها به دلایل مختلفی در حال کاهش است. یک گزارش منتشر شده در سال 2018 نشان داد که همه سال شکارچیان بسیاری از ایالات متحده به آفریقا سفر می‌کنند تا زرافه‌ها را شکار کنند و سر و گردن آنان را به عنوان یادگاری به خانه می‌برند تا روی تخته‌ها و دیوارها نصب کنند. همزمان مناطق وسیعی از آفریقا با خشکسالی‌های مکرر دست و پنجه نرم می‌کند که فشار زیادی را بر جمعیت زرافه‌ها وارد کرده و زیستگاه‌های آنان به دلیل گسترش فعالیت‌های کشاورزی و شهری و تغییرات آب و هوایی از دست رفته است. اگر پیشنهاد افزودن این گونه‌های جانوری به فهرست در معرض خطر نهایی شود، شکار غیرقانونی و تجارت زرافه‌ها کاهش خواهد یافت و همچنین بودجه تازه‌ای در ایالات متحده برای تحقیقات و سایر تلاش‌ها برای حفاظت از زرافه‌ها اختصاص داده خواهد شد. گروه‌های محیط زیستی و فعالان حقوق حیوانات از سال 2017 در تلاشند تا مقامات فدرال ایالات متحده را متقاعد کنند که بسته‌های حمایتی را برای حفاظت از زرافه‌ها به تصویب برسانند.
بله، گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما نرخ تولد در ایران در سال 1403 به عدد تاریخی کمتر از 1 میلیون نفر سقوط می‌کند. وزیر بهداشت ایران گفته کشور در آستانه سقوط در چاله و چاه جمعیتی است و برای اولین بار نرخ تولد در سال 1403 به زیر 1 میلیون نفر میرسد. این هشدار از جدیترین موارد در این زمینه است که سالهاست از سوی مقام‌های رسمی مطرح می‌شود. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اول آذر در یک نشست عمومی گفت نرخ باروری اکنون از 2.1% در سال 95 به 1.66 رسیده و اگر او به 1.1% برسد در چاله و چاه جمعیتی گرفتار می‌شویم. او با این هشدار که بیرون آمدن از چاه جمعیتی دشوار و حتی غیر ممکن خواهد بود، در این حال تأکید کرد که برای خروج از این وضعیت با اقدامات سطحی نمیتوان به نتیجه رسید و تحولات باید در عرصه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی صورت بگیره. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.